أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب به رسم شنبه شبها برنامه کاوش تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه و بنده این افتخار رو دارم در محضرتون باشیم در این شب بسیار انشاءالله قابل استفاده تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان این برنامه رو. و همونجور که مطلع هستید در برنامه کاوش این افتخار رو داریم در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی باشیم. انشاءالله امشب هم از محضرشون بهرمند بشیم. طبق اون چیزی که پیگیری کردید حتما همراه ما بودید با شبهاتی که مطرح میشه، با پاسخهایی که داده میشه، انشاءالله امشب هم بتونیم تا انتها همراه نگاه مهربان شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. سلام عرض میکنم استاد در خدمت
شما. سلام و رحمت الله. بنده هم خدمت عزیز داری و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی عزیز داری از ارواح نور الهی فدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که تا به این لحظه در هر کجای عالم هستن توفیق یارشون باشه و اعمالشون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. امیدوارم که بتونیم با برنامه خوبی از قاب تلویزیون مهمان لحظه های خوش عزیزانمون باشیم.
انشاءالله سلامت باشید، از محضرتون بهرمند میشیم. خب اصل برنامه من عزیزانی که همراه ما بودن مشاهده کردند که به چه سبک و سیاقی هست، اما اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که در برنامه میگذره و شمه ای از اون چیزی که بناست انشاءالله بیان بشه بیان بفرمایید تا مقدمه ای باشه برای شروع برنامه امشب.
بله، عرض کنم محضر مبارک حضرت عالی، همونجوری که بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از داری است با این برنامه همراه هستن و مستحضرن در این هفته های متمادی. ما برخی از شبهاتی که افرادی که به عنوان باستانگرا یا بعضن به عنوان آتئیست مطرح هستن در این برنامه مطرح میشه. البته اون دسته از شبهاتی که مربوط هست به تاریخ اسلام و تاریخ تشیع، خاطر اینی که روش کارشناسان شبکه جهانی از ولی عصر برخلاف این آقایون این هست که ما در تخصص خودمون سعی میکنیم حرف بزنیم، گرچه این آقایون سعی میکنن در هر وادی وارد بشن و علارغم اینکه بارها هم گفته شده و توضیح دادیم که اینها از دانش تاریخ بی بهره اند، یعنی به صورت آکادمیک مطلقا نخوندن و از نظر روش بحث هم که متاسفانه مسلط نیستن و در این وادی ها وارد میشن، اما ما سعی میکنیم که در همون وادی که بلدیم در همون مسئله وارد بشیم. خب ما شبهات تاریخ اسلام و تاریخ تشیع که اینا مطرح میکنن رو اینجا مورد واکاوی و نقد قرار میدیم. چند هفته ایست که ما به بحث عصمت داریم پردازیم، اونم عصمت نبی خاتم صلوات الله سلام علیه و آله. به خاطر اینی که ببینید ما وقتی سخنان این افراد رو میبینیم بررسی میکنیم، میبینیم با شخصیت‌های بزرگ و تأثیرگذار اسلام اینها کار دارن و اگر به صورت دقیق و ویژه بخوام عرض بکنم، شبهات اینها حول امیرالمؤمنین علیه السلام و رسول خدا صلوات الله سلام علیه و آله میگرده و ذوات مقدس معصوم صلوات الله سلام علیه. مگر شما اگه فکر کنید مثلا فرض بکنید که اینها بیان نقد جدی به برخی از صحابه مثلا ابو هریره و امام خالد بن ولید اینا داشته باشن به این صورت تخصصی و مفصل بخوان مثلا در برنامه‌های بینا بپردازن، اینجوری نیست. اینا معمولا با اونا کار ندارن چون اونا ظاهرا با اینها همراستا هستن از نظر خود این آقایون، اما ایرادی که میگیرن معمولا به شخصیت پیامبر خاتم و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین صلوات الله سلام علیه اجمعین هستش. چرا؟ ما علتش رو بارها در برنامه ها گفتیم. مثلا میان فرض بکنید بررسی میکنن، میبینن که بزرگترین فرقه در عالم همونجوری که ما مستنداتش رو نمایش دادیم شیعه 12 امامی است و تأثیرگذارترین فرقه در عالم هم این فرقه است. روی این حساب میان چتر خودشون رو اینجا پهن میکنن و خیمه میزنن در خلاصه سرزمین تشیع که بخوان مثلا به خیال خام خودشون ادعی رو با خودشون همراه کرده باشن. اما خب ما سعی میکنیم روشمند بر اساس دانش تاریخ و متد علمی بیایم شبهاتی که اینها مطرح میکنن رو بر اساس منابع موجود اسلامی مورد نقد و بررسی قرار بدیم. خب اگر امکانش وجود داره من این مقداری راجع به کلیپ امشبمون توضیح بدم خدمت بینندگانمون. ببینید همونطوری که عرض کردم بحث ما درباره عصمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله است. یکی از مواردی که این آقایون میان مطرح میکنن صحبت از تحریم برخی از مسائل. ما در قرآن سوره به نام تحریم داریم. در ابتدای اون سوره خداوند با پیامبرش صحبت میکنه که چرا بعضی چیزها رو برای خودت حرام کردی. خب تلقی این آقایون از اون سوره این هست که پیامبر آمده خلاف عدالت نستجیر بالله عمل کرده و بعدم مجبور شده که چیزها رو برای خودش حرام بکنه. خب اما آیا واقع همینه یا این نیست؟ و قطعا این باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره. رضا من پیشنهاد میدم که این کلیپ رو ابتدا با هم دیگه ببینیم و بعد انشاءالله در مورد اون صحبت بکنیم.
انشاءالله بسیار خوب. پس منتظر باشیم ببینیم این افرادی که خودشون رو سردم داره این میدونن که بالاخره پیامبری که آمده یا پیامبر راستین نبوده یا دینی که هست دین درستی نیست و اینها، این شبهات رو مستقیما از زبان خودشون میشنویم. طبیعتا دیگه خیلی از پیشداوری ها، خیلی از توی نقل قول ها ممکنه یک سری افراد بگن که جهتگیری هایی صورت میگیره، دیگه چنین چیزی صورت نمیگیره دیگه. مستقیما بشنویم از خود گوینده این کلام و بعد از اون انشالله به نقد اون خواهیم نشست و از محضر استاد انشالله استفاده خواهیم کرد. بریم کلیپ رو ببینیم و برمیگردیم.
اما داستان روابط پیامبر اسلام با زنان و کنیزان او هم در این محل مورد تأمله. داستان برمیگرده زمانی که حفصه از خانه خارج میشه، پیامبر اسلام با کنیز او یعنی ماریه شروع میکنه به روابط زناشویی. وقتی حفصه برمیگرده، پیامبر اسلام که در مورد عدالت در مورد زنان یک کار ناعادلانه ای انجام داد، کار خطایی رو انجام داد، بلافاصله قسم یاد میکند که من ماریه رو بر خودم تحریم کردم، تو از این وقایع به عایشه چیزی نگو. هرچند پیوندهای میان عایشه و حفصه به قدری قوی بود که او هم در جریان قرار میگیره، اما در اینجا الله وارد این نزاع میشه، یک نزاع خانوادگی، و در آیات ابتدایی سوره تحریم اشاره میکند چرا چیزی رو که خدا بر تو حلال کرده تو حرام میکنی. یعنی تو میتوانی با آن زن ارتباط داشته باشی، هیچ مشکلی هم نیست. خب محمد سوگند هم یاد کردی. در اینجا خداوند برای این هم یک راه حل میگذاره و به محمد میگوید که خب شما کفاره سوگند خودت رو بده. بنابراین میبینیم که پیامبر اسلام برای آن تمایلات خودش یک حکمی رو که حلال بود حرام کرد و یک سوگند نابجایی هم خورده بود که مجبور شد اونها رو با کفاره در واقع جبران بکنه. خب شما حداقل گناهکاری محمد رو هم کنار بگذاری، در خطاکاری او نمیتوانی تشکیک بکنی. داستان این بی‌عدالتی پیامبر اسلام در حق زنانش بسیار مفصله. من عرض کردم پیشترها هم زمانی بود که بخشی از زنان پیامبر اسلام نسبت به عواطف او و حتی ترجیح دادن عایشه به زنان دیگر او رو مورد پرسشگری قرار می دادن، عدالت او رو زیر سوال می بردن. آیه 51 سوره احزاب که اشاره می کنه نوبت هر کدام از زنان خود را که می خواهی مؤخر و مقدم کن، برگرفته از همین دیدگاه است. یعنی کسانی آمدن از زنان او که مهمترینش زینب بنت جحش بود به پیامبر اسلام اشاره کردن که شما عدالت رو در حق همسران خودت رعایت نمی کنی. چند بار فاطمه و عباس رو واسطه کردن جهت اظهار این بی‌عدالتی و ولی خب پیامبر اسلام هم به فاطمه گفت اگر پدرت رو دوست داری به عقاید او هم احترام بگذار. پس نه فاطمه در برابر زنان محمد گفت نه او معصومه، هر کاری بکنه درسته، او خطا نمی کنه، بلکه واسطه شد که پدر او حداقل عدالت رو رعایت بکنه. و نه زنان پیامبر اسلام چون این اعتقادی نسبت به همسر خودشون داشتن که او معصومه، که اگر معصوم می بود که دست به خطاکاری نمی زن.
بسیار خوب، دیدیم با همین کلیپ رو و مثل شبهای گذشته‌ای که در این برنامه مشاهده کردید، این انگ‌ها یا بگیم این بالاخره ادله‌ای که اینها میارن تا بخوان اسمت رو از پیامبر نفی بکنند یا به بیانی عدم اثبات رو اثبات بکنند، خب دنبال مصادیق مختلف میگردند، از روایات، از تاریخ‌ها، از آیات مختلفی بهره میگیرند که در اینجا یکی از آیات قرآنی که وجود داشت آیات ابتدایی سوره مبارکه تحریم بود که نسبت به شأن نزولشون، نسبت به بیانی که آیه داشت و منافاتی که با این بحث داره، با بحث اسمت داره، بالاخره سخنانی داشتن و شنیدید شما. استاد، حالا اینها نسبت به اصل خود جریان ما بخوایم ابتداءً بشنویم، اصل خود همین آیات ابتدایی سوره تحریم چی هست؟ جریانش چی شده که این آیات نازل شده؟ آیا همین جریانی که نقل کرد این فرد، آیا این چیزی صادق هست یا جریانات دیگه ای بوده؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم محضر مبارک شما رو بیردیشون آمد و به طور کلی یک بحثی رو برای خودش در نظر گرفت که بله، آقای آیات صحبت از حرام کردن چیزی بر پیامبره، بعد آمد این رو انطباق داد بر مسئله ارتباط پیامبر با ماریه قبطیه و در روز حفصه، و بعد گفت خب او عدالت رو به خرج نداده، بعد مثلا یعنی این معصوم نیست مثلا
بعد.
و بعد به خاطر اینکه جبران کنه آمده رازی رو با او در میون گذاشته، بعد به او گفته که تو با عایشه نگو، و بعد میگه بارها و بارها نستشیر بالله از به خاطر عدم عدالت او آمدن و بعض از زهرا استناد کردن، چیز کردن، کمک خواستن و عباس و اینها بالاخره رفتن محضر پیامبر تا الی آخر ماجرا که آمد تقسیم بندی بحثش رو بر اینها استوار کرد. ببینید، ما نکته اول، خب شایسته است که وقتی در باره یک مسئله میخواییم صحبت بکنیم، بیایم و یک نگرش جامعی به منابع داشته باشیم. یک محقق، یک پژوهشگر نمیتونه هیچ وقت بدون یک نگرش جامع و دقیق یک حکمی رو در واقع مطرح بکنه و بر اساس اون نتیجه بگیره. ما بر این اساس آمدیم و بعضی از تفاسیر شیعه و سنی رو مورد مطالعه قرار دادیم در این زمینه و حتی بعضی از کتب کلامی رو، ببینیم واقعا عالمان اسلامی درباره این مسئله چه گفتن. یعنی من نیامدم فقط از دیدگاه شیعه بخوام بحث بکنم که کسی بگه که آقا ببین این درون مذهبی داره جواب این آقا رو میده. نه، این آقا اصل پیامبر اسلام رو داره مورد خطاب قرار میده و من هم از دیدگاه عالمان اسلام باید پاسخشو بدم. طبیعتا کتاب التبیان فی تفسیر القرآن که معروف هست به تفسیر شیخ طوسی، از علمای امامیه که در قرن چهارم و پنجم میزیسته ایشون، جلد دهم این کتاب چاپ دارالاحیاء تراث العربی در صفحه 44 وقتی میاد راجع به آیه به قول معروف 1 تا 5 سوره تحریم صحبت میکنه، میرسه به این قسمت: هذا خطاب من الله تعالی للنبی و عتاب له علی تحریم ما اباحه الله له. میگه خداوند داره با پیامبرش صحبت میکنه و او رو مورد عتاب قرار میده بر تحریم چیزی که بالاخره خداوند بر او مباح کرده و بر او حلال کرده. بعد خود شیخ توضیح میده اول کار که ولا یدل علی انه وقعت منه معصیه. نخیر، این فکر نکنید که این پیامبر معصیتی انجام داده، خلاف عدالتی به قول اون آقا انجام داده. نه، گاهی اوقات عتاب بر یک امر اولا قرار میگیره که بالاخره میگه، یا مثلا بر اینکه مثلا چرا این واجب رو ترک کردی؟ این همونجور که بر ترک واجب قرار میگیره، گاهی اوقات بر ترک اولا هم قرار میگیره و بر یک امری قرار میگیره که اولا اینه که خلاف اون امر انجام بشه. خب این شیخ اول این بحث رو مطرح میکنه، بعد میرسه به اصل سبب نزول آیه. میگه وقیل فی سبب نزول قوله یا ایها النبی قولان. دوتا قول وجود داره. یک قول قول زید ابن اسلم مسروق و عرض کنم که قتاده و شعبی و ابن زید و ضحاک. خب این یک قوله که میگه پیامبر، اینا هم بالاخره شخصیت های ویژه مورد احترام اهل سنت هستن، میگه ان النبی حرم علی نفسه ماریه القبطیه بیمین، خب با سوگند بر خودش حرام کرد. ما حالا دو تا بحث داریم که در ادامه خواهم گفت. آیا اصلا از شأن و شؤونات پیامبر هست که ابتدا به ساکن حرام خدا رو حلال کنه یا حلال خدا رو حرام بکنه؟ آیا این هست؟ که قطعا این نیست. اما آیا به جهت عارضی، به عارضی می شود یک حلالی حرام بشود؟ یا آیا شده نیست که یه حلالی حرام بشه؟ این بله.
آیا صدقی هم داره و انشاءالله برد؟
حتی در احکام برای ما هم امکان پذیر هست بله. که حالا توضیح میدم خدمت شما. خب میگه با یک سوگندی ماریه رو بر خودش در واقع حرام کرد به اینکه به اون نزدیک نشود. چرا؟ به خاطر به دست آوردن رضایت حفصه. چرا؟ لأنها غارت علیه من اجلها، به خاطر اینکه حفصه آمد و به قول معروف به جهت ماریه بر پیامبر یک اعتراضی رو وارد کرد و ایرادی رو وارد کرد. بعد میگه حسن گفته، یعنی حسن بصری، حرم رسول الله، رسول خدا بر خودش حرام کرد چیو؟ ام ولده ابراهیم، مادر ابراهیم رو، ام ولد خودش رو که ماریه قبطیه باشه و هی ماریه قبطیه الان نفسی. بعد آمد به زوجه خودش که حفصه بود یک رازی رو گفت و فافضت بهی الی عایشه، حفصه به عایشه خبر داد. بعد میگه حفصه دختر عمر بود و رفت پیش عایشه، پیامبر بهش گفت به عایشه نگی، این رفت به عایشه گفت. و بعد خلاصه که رسول خدا بالاخره با ماریه چنین برخوردی رو داشته و به قول معروف اونا با همدیگه آمدن و مطالبی رو نسبت پیامبر بیان کردن و پیامبر این مسئله تحریم رو در ادامهش مطرح کرد. خب این یک قول. اما قول دوم، ما رواه عبدالله ابن شداد ابن حلال ان النبی کان شرب عند زینب شراب و عسل کانت تصله له، میگه پیامبر پیش زینب بنت جحش که همسر دیگرش بود رفت شربت عسل خورد، اون شربت عسلی که به قول معروف زینب بنت جحش برای حضرت درست کرده بود. فکانه یا طول مکتوب انده ها، خب طول کشید دیگه، بالاخره آدم دمه در که شربت رو نمیخوره، طبیعتا میگه آقا بفهمید داخل بشینید چند دقیقه میشینه و معمولا شربت رو که وسط زمستون هم که نمیخورن، تابستون میخورن، خب میبینیم داخل میشینه که مقداری دمای دادن شده تونه خنک بشه و بعد مثلا این شربت رو بخوره با اینها، خب طول میکشه. فکر هزاره که آشه به حفظه، این دو تا بعدشون اومد که چرا ایشون مثلا رفته پیش اون همسرش نشسته. فقالت لهو انا نشم منکر ریح المغافیر، میگه اینا گفتن که به پیامبر، هر دوشون تو بعضی نقلا داریم اینا با هم دیگه تبانی کردن، به پیامبر گفتن ما بوی مغافیر اتو میشنویم، اتو حس میکنیم. و هیه بقلتون متنفره یا متفیره، متغیره، ضبطه مختلفی داره، متغیرت و رائحه، این یک گیاهه که به قول معروف رائحه و بوی خوشی نداره، مفسرین این رو گفتن و آقای زجاج هم میگه گیاه بدبوه. بعد پیامبر آمد گفت خب اب نداره، اگه واقعا شما به قول معروف از این شربت عسلی که من خوردم بوی مغافیر حس میکنید، باشه من قسم میخورم دیگه شربت عسل نخورم. خب مثل اینکه دقیقا من بیام مثلا بیام که آقا از این به بعد قسم میخورم که مثلا از این شربت آلبالو مثلا نخورم. آیا این میشه؟ خب بله، با سوگند حرام میتونم بکنم بر خودم، گرچه ذاتا نمیتونم بگم آقا این حرام است، نه در شأن شؤون من نیست، من که شارع نیستم، اما به عنوان چیز میشه، به عنوان سوگند. خب پیامبرم اومد حرام کرد بر خودش اون شراب عسلی رو که پیش زینب خورده بود. بعد میگه گفته شده که ذکرت ذالک له حفصه فحرمه النبی علی نفسه، بعضیا میگن که حفصه این حرفو زد به پیامبر که بالاخره این بوی مغافیر میده و بر خودش حرام کرد. و میگه عرض کنم و من قال انها نزلت سبب ماریه، اونایی هم که میگن به خاطر ماریه نازل شده، انه قال، اینطور میگه اون راوی که پیامبر فرمود هی علی حرامون، این بر من حرام ماریه. بعد خداوند فجعل الله فيه کفاره و یمینه، خداوند کفاره یمین برای پیامبر قرار داد، گفت نه تو برو به اون نزدیک شو و لازم نیست، همین که دوباره برگردی پیش ماریه، این دیگه کفاره یمین حساب میشه و دیگه مشکلی نداره. خب اینو کی گفته؟ ابن عباس و حسن بصری. و من قال ان التحریم کان فی شراب، فی شراب کان یعجبه، قال انه حلف علی ان لا یشربه فعاتبه الله علی تحریم و اهل الله له. میگه اونایی هم که میگن آقا این ماجرای تحریم که خداوند گفته چرا حلال خدا رو بر خودت حرام کردی، این درباره اون شربتی است که خیلی بالاخره گوارا بود و پیامبر خوشش میومد و بعد قسم خورد که اب نداره، حالا که شما بوی مغافیر حس میکنید من از این نمیخورم. خدا گفت نه، چه این کارو میکنی بابا، گوش نده به این حرفا، کار خودتو بکن. ببینید این عتاب به این معناست، کار خودتو بکن. بله. این چه ببین، همیشه عتاب های مرعشی برای معصیت که نیست. مثلا حضرت موسی ما تو قرآن داریم هارون رو عتاب میکنه، لا یبن املا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، با اون شدت و حدت، با اینکه هارون نه خلاصه گوساله پرستیده نه تشویق کرده که گوساله بپرستن، یه عتابی است و حضرت موسی داره اون رو میکنه که دیگران حساب و کار خودشونو بکنن. گاهی اوقات عتاب این شکلیه، آموزشیه، خداوند میاد پیامبرش رو عتاب میکنه که دیگران و بندگانش بفهمن که آقا نه، شما با یک سوگند هم این کارو نکنید برای خودتون. این کار یه ارشاده، در واقع این عتاب یک نوع ارشاد.
یعنی اگه سوال به این شکل باشه که بالاخره علی حالا ما الان وقتی که آیه رو داریم مشاهده میکنیم، یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، بالاخره یک نفر ممکنه بیاد بگه که بالاخره آیا لحن آیه لحن عتاب نیست؟ پس پاسخ به همین شکل باید باشه.
بله،
که
بله، حالا باز بیشتر هم توضیح خواهم داد در ادامه که باشه، خب عتابه، ولی کی گفت عتاب حتما به خاطر عدم عدالته؟ کی گفت به خاطر معصیته؟ خب اتفاقا خود اون تبتغی مرضات ازواجه که قرینه بسیار مهمیه که راجبش انشاءالله صحبت میکنم. خب مرحوم شیخ طوسی در ادامه میاد بیان میکنه، این در صفحه 44 و 45 بود، در صفحه 46 میاد و بحثی رو انجام میده. میگه ببینید در ادامه گفته قد فرض الله لکم، خداوند بر شما واجب کرده که بالاخره به اون سوگنداتون پایبند باشید. بعد میاد میگه که ببینید، میگه زمانی که شما خداوند مقدر کرده برای شما که بالاخره سوگندی دارید انجام میدید و زمانی که انجام دادید این کار رو مثلا چه آثاری برش مترتبه، میگه ذالک یدل علی انه علی صلی الله علیه و آله کان حلف دون ان یکون قال هی علی حرام. میگه این دلالت داره میکنه که پیامبر قسم خورده که این کار رو انجام نده، یعنی گفته این بر من حرامه.
حرام
لأن ذالک لیس بیمین عند اکثر الفقها. قال الحسن فرض الله، میگه حسن بصری آمده گفته که خداوند یمین رو قرار داده و کفاره هم برای مؤمنین قرار داده، اما پیامبر کفاره نداره که، چون خداوند همه به قول موارد مربوط به ایشون رو بخشیده. و بعد حالا پیامبر آمدن قسم خوردن که چی؟ که مثلا از این به قول من قضا نخورن، یا مثلا فرض کنید میگه دیگران هم میتونن همچین کاری انجام بدن که بگن آقا مثلا ما این قضا رو بخوریم یا این قضا رو کم ازش بخوریم یا ازش نخوریم، میگه این شدنیه. اما پیامبر در هر صورت کفاره نداره و خداوند ایشون رو استثناء کرده و بالاخره یک سوگندی خورده، این نبوده که ابتدا حرام خدا رو بر خودش حلال خدا رو بر خودش حرام بکنه. نکته بعدی، خب کتاب تفسیر کشاف رو باید ببینیم که یک کتاب به قول معروف اهل سنت و تفسیر قرآنی است که توسط زمخشری نوشته شده، متوفای 538، ایشون هم قرن پنجم و قرن ششم زندگی میکرده. در جلد ششم کتاب صفحه 153 میگه روایت شده، ببینید ایشون هم میگه روایت شده، این دو تا روایته، بعد ادامه میده میگه روایت شده که رسول خدا با ماریه در روز عایشه خلوت کرد، اون گفت روز حفصه، این روز عایشه، و علمت بذاره که حفصه هم متوجه شد، فقال لها اکتمی علیه. وقتی حفصه متوجه شد که پیامبر مثلا در روز عایشه کنار ماریه نشسته، خب گفت بیخیال، یعنی درد سر درست نکن، چی نگو، قد حرمت ماری علا نفسی، من ماری علا خودم حرام کردم. بعد یه بشارتی به تو میدم، این که ابوبکر و عمر یملکان بعدی امر امتی، بعد من امر امت رو به عهده میگیرن. خب فاخبرت بهی عایشه و کانت متصادقتین، میگه حفصه رفت با عایشه، گفت عایشه باش رفیق بود، اینا رفتن با هم دیگه، بالاخره با هم صحبت کردن، گفت ببین پیامبر اینجوری گفته. بعد میگه وقیل خلا بها فی یوم حفصه، روایت دیگه میگه، روایت دیگه میگه نه در روز حفصه با ماریه به قول معروف خلوت کرد. فارضاها بذلك واستمها فلم تكتم، میگه پیامبر او رو آمد رضایتش رو به جلب بکنه، میگه نه حالا ناراحت شما رو کنار این نشستیم، حالا بر خودمون اصلا حرام کرد، بی خیال درد سر درست نکن، شروع نکن، شلوغ نکن، بعد اینم پیش خودت باشه. و بعد ایشون کتمان نکرد، پیامبرم آمد رو طلاق داد و از بقیه زنانش فاصله گرفت حدود 29 روز در خانه ماری. و بعد هم میگه در این باب عمر آمد به حفصه گفت لو کان فی آل خطاب خیرون لما طلقتو، که اگه در آل خطاب خیری بود پیامبر تو رو طلاق نمیداد. و جبریل ناظر شد و گفت اینو برگردن و این نمیدونم اهل روزه است و اهل نماشه و فلان و یه حرفا و از زنان بهشتی تو. حالا اینم حواشیه که اهل سنت در ادامه ذکر کردن. و رو بیه دوباره روایت سوم، انه شرب عسلا فی بیت زینب بنت جحش، میگه روایت سوم اینه که پیامبر آمد شربت عسلی در خانه زینب بنت جحش خاند خورد. فتواطأت عایشه و حفصه، عایشه و حفصه آمدن چکار کردن؟ تبانی کردن با هم دیگه، گفتن فقالت له انا نشم منک ریح المغافر، ما تو بوی مغافر حس میکنیم. و خلاصه رسول خدا هم گفت آقا اشکال نداره، من اینو بر خودم حرام کردم، که خدا هم میفرمایه لعن تو حرم ما احل الله لک، چرا تو آمدی مثلا با این قسم و اینها اینو بر خودت حرام کردی و الی آخر. خب ببینید این هم نظر آقای زمخشری، پس چه از نظر شیخ طوسی چه از نظر زمخشری، آقا روایت های متعددی در این زمینه وجود داره. این نیست که آقای سلیمانی امیری بیاد فقط بگه ها آقا ما عایشه و حفصه بود و ایشون عدالت را رعایت نکرد و فلان، اصلا بدون توجه به قیود آیه حرفی بزنه. پس در اصل و اساس این مسئله مشکوکه، رویه رویه رویه، روایت شده روایت شده، کدومشه؟ چون شما میگید فوری به چه عنوان به چه میزان شما میگید این یکی رو برمیگزینی و بعد روی خودش بدون توجه به قیودی که در آیه آمده بر فرض که این باشه شما میگید و در واقع حکم میدید. خب حالا بریم تفسیر المیزان علامه طباطبایی بررسی بکنیم، ببینیم علامه طباطبایی در این زمینه چی گفته که از مفسرین به نام شیعه است. در جلد 19 تفسیر المیزان در صفحه 344 میاد میگه که خداوند پیامبرش رو مورد عتاب قرار داد به خاطر اینکه حرام کرد حلال خدا رو برای خودش برای رضایت بعضی از زنان. بعد علامه طباطبایی میفرمایند که و مرجعه الى عتاب تلك البعض والانتصار له، میگه مرجع این عتاب و خطاب برمیگرده به اینکه خدا داره اون اتفاقا بعضی از زنان رو عتاب میکنه و داره پیامبر رو یاری میکنه. میگه سیاق آیات بر این دلالت میکنه و توضیح میده، میگه ببینین اولا در اول آیه آمده گفته که شما چرا حرام کردی حلال خدا رو بر خودت برای رضایت این زنان. خب میگه یک خطابی است که مخلوط با عتابه، یعنی یه فقط صرف یک مخاطب قرار دادن نیست. زمانی مثلا من میگم که و ما تلکه بگم اینه که یا موسی اون چیه دسته، خب این یه خطابه. اما این زمان نه، علاوه بر خطاب میگم یه عتابی هم قاطیش میکنم. خب چرا؟ به خاطر اون تحویل. بعد میگه که ولم یصرح تعالی بهی، خدا اون تحریمه رو که چی بوده اون چیزی که حرام شده رو تصریحش نکرده. ولم یبین انه ما هو، نگفته اون چی بوده، تبیین نکرده. و ماذا کان، و چه زمانی این بود چه وقتی بود، غیر از این که یه جمله گفته تبتقی مرضات ازواجک. این میگه این به چی اشاره داره؟ انه یومو یومیو میگه این اشاره داره انه کان عمل عملا من الاعمال المحلله. این اشاره به این داره که این مسئله ای رو که پیامبر بر خودش حرام کرد یکی از اعمال حلال بود. که چی؟ که پیامبر به علتی یقترفها النبی لا ترتضی ازواجه، پیامبر این کار رو انجام داد اما زنانش دوست نداشتن. فزیقن علیه، آمدن تنگ گرفتن و سخت گرفتن بر پیامبر. و آذینه، و پیامبر رو آزار دادن و ایراد بهش گرفتن، اشکال گرفتن، هی اشکال تراشی کردن. حتی ارضاهن به حلف، تا اینکه خواست با یه قسم اینا رو دیگه رازش میکنه. یعنی اصل کار حرام بود نبوده، حلال بوده، اما تحت فشار اینها و آزار و اذیت اینها برای رضایت اینها گفته خب باشه،
خب سوگندی میخورد.
سوگندی خورده که اینکه اینو ترک کنه و دیگه سمتش نره. خب این یه تحلیل بسیار دقیقه. بعد میگه ببین این اینجایی که میگه لمت حرم ما احل الله لك، مراد از این تحریم چیه؟ المراد به تحریم التسبب الى الحرمه بالحلف. میگه مراد از تحریم اون چیزیه که سبب حرمت شده با سوگند، یعنی اون چیزی که منجر به حرمت شده با سوگند. الان معتدل علیه آیه تالیه، میگه آیه بعدی به قول معروف بر این دلالت میکنه، آیه رو ذکر میکنه. بعد میگه پیامبر آمد قسم خورد بر اون، و از شأن یمین هم این هست که شأن قسم هم اینه که واجب میکنه بر شما، عارض میکنه، موجب میشه که یک وجوبی بر شما عارض شود اگر این حلف و این قسم بر فعل باشه، این وجوب میاره. اگر این حلف و این قسم بر حرمت چیزی باشه، خب میگه آقا این حرام میشه. پس شما میتونی قسم بخوری، مثلا من میتونم قسم بخورم که از این به بعد با مهر کرالا نماز بخونم، میگه واجب میشه. میتونم قسم بخورم از این به بعد مثلا این چای نخورم مثلا،
این
خب این میشه حرام. میگه بس شما بسته متعلق اون قسمته. و اذا کانه، میگه زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم قسم خورد بر ترک آنچه که خدا بر او حلال کرده، پس به واسطه این سوگند بر خودش اون رو حرام کرد. خب و لیس المراد به تحریم تشریع صلی الله علیه و سلم علی نفسی الحرمه فی ما شرع الله له فیه الحلیه فلیس له فی ذلک. میگه اینجا مراد از تحریم این نیست که پیامبر بیاد یک حکم واقعی خدا رو که این حکم حلال الالعبد بگه حرام بدون قسم بدون هیچی، نه رأسا بخواد بگه حرام در تشریعات الهی نمیاد این کارو بکنه، چون اصلا در سنت پیامبر نیست. حلال خداوند تا قیامت حلاله، حرامش هم تا قیامت حلاله. نمیاد رأسا این کارو کنه، نه آرزن این کار صورت گرفته، چون اینکه برای هر بنده ای و هر بنده مکلف مسلمان این مسئله میتونه رخ بده. بعد میگه ببین تبتقی مرضات ازواجک، این به چی دلالت میکنه؟ میگه این دلالت میکنه بر اینکه طلب کرده به واسطه این تحریم رضایت اونها رو. میگه این بدل از چیه؟ میگه این بدل از تحرمه. یا ایها النبی اون اول آیه که بیان کرد لمت و حر ما احل الله لک، میگه این جمله تبتقی مرضات ازواجک بدل اون تو حر ما احل الله لک. یعنی چی؟ یعنی این که میگه این اگه بدل این باشه، یعنی شما حرام کردی به خاطر رضایت اینها، یعنی رضایت اینها باعث این مسئله شده و در واقع اگر من دارم تو رو عتاب میکنم، اون کسانی رو دارم عتاب میکنم که به خاطر رضایت اونایی کار شده، اونایی که تو رو در تحت فشار قرار دادن، اونایی که آمدن و به قول تو رو آزار دادن. مسئله اینه، میگه یا اینه یا حال از فاعل این تو حرمه. خب این یکی از این دو حالت. ولی جمله قرینتون، جمله قرین است بر اینکه عتاب در حقیقت متوجب الیه، نه به اون زنانه. بعد میگه میدونی مؤید این چیه؟ معیدش اینه که در ادامه آیات آورده که ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبکما، اگه توبه بکنید خدا میبخشه. پس معلومه که اونا یه خطایی کردن که خداوند داره به واسطه اون پیامبرش رو عتاب میکنه و در واقع داره اونا رو مورد مخاطب قرار میده که به قول معروف رضایت اونها باعث این مسئله شده. یعنی میخواد بگه زنان پیامبر، ای دو زنی که با هم تبانی کردید، چرا پیامبر رو در مضیقه قرار دادید؟ چرا پیامبر رو آزار دادید که مجبور بشه یک حرام عارضی بر خودش ایجاد بکنه؟ حالا چه شربت عسل باشه، چه نشستن کنار یک ام ولد خودش باشه و خلوت با یه ام ولد باشه، فرقی نمیکنه. اینم دیدگاه علامه طباطبایی. آخرین دیدگاه رو هم عرض بکنم و خدمت شما باشم، دیدگاه آقای فخر رازیه که از علمای مفسر و متکلم اهل سنت. ایشون خب بالاخره یک در این دیگه مفسر اهل سنت هست، یک متکلم اشعریه. کتابی داره به نام عصمت الانبیا. در این کتابش در صفحه شماره 155 به عنوان شبهه 12 آیه رو میاره. خب میگه ظاهر آیه اشعار به این داره که پیامبر کاری انجام داده که جایز نیست. بعد میگه من جواب میخوام بهت بدم، ان تحریم ما احل الله، این حرام کردن آنچه که خدا در واقع حلال کرده، این که لیس بذنبن، اصلا گناه نیست، به دلیل طلاق و عتاق. میگه شما مواردی دارید مثلا فرض بکنید که میتونید این رو حرام بکنید بر خودتون، مثلا کسی میتونه طلاق رو بر خودش مثلا حرام بکنه و امثال اینها. آیا این اشکالی داره؟ نه اشکال نداره، میشود چنین کاری رو انجام داد. اما عتابی که صورت گرفته چیه؟ فإن النهی عن فعل ذلك لابتغاء مرضات النساء. میگه این نهیی که خداوند کرده برای اینه که پیامبر می‌خواسته رضایت اونا رو به دست بیاره. او لیکون زجرن لهن عن مطالبته مثل ذلك. میگه یا نه، این عتابه برای اینه که اونا رو نهی بکنه، بگه دیگه نکنید از این کارها. دقیقا مثل همون عتابی که از موسی نسبت به هارون داشتن، که یقه اونو گفتن بود، اینکه نه اون گوساله پرست شده بود، نه اینکه دیگران رو تشویق گوساله پرست کرده بود، میخواست حساب کار دست دیگران بیاد. میگه این عتابه هم میتونه برای این باشه که آقا زنان چرا پیامبر رو اذیت کردید؟ مثل اینکه شما به غیر خودتون میگید که لما قبلت امر فلان، چرا فلان مثلا امر رو قبول کردی یا امر فلان شخص رو قبول کردی، چرا اقتدا کردی به فلان شخص و هو دونک اتو پایین تر بود، خب و آثر تر رضا هو و هو عبدک، و چرا مثلا تو آمدی رضایت او رو دنبال کردی در حالی که بنده تو بود. فلیس ها دا اتاب و ذنبن انما هو اتاب و تشریفن. میگه این اتاب گناه نیست، این یک ارشادیه، نکن این کارا رو. به این معناست. خب این پس بنابراین اولا در یک جنبندی بخوام عرض بکنم، حرفی که این آقا داره میزنه اولا مسلم نیست که شأن نزول یا سبب نزول آیه مسئله آیشو حفظه باشه. یه اولا. ثانیاً بر فرضی که اون باشه، اتفاقاً عتاب و خطاب متوجه اوناست، چون اونا پیامبر رو اذیت کردن. در خود آیه هم سیاق آیه هم همین داره میگه، ادامه‌اش هم داره بحث توبه اونا رو مطرح میکنه. یه کلمه نمیگه پیامبر توبه کن از این کارت، توبه اونا رو داره مطرح میکنه، شما باید توبه بکنید. اگه تازه بعدش هم ادامه میده میگه و ان تواهرت علیه، اگه بخواید شما دو نفر علیه اون رسول خدا دوباره خلاص توسعه ای بکنید، و ان الله و مولاه و جبرئیل و صالح المؤمنین، خداوند پشتیبانشه و سرپرست اوست، جبرئیل نمیدونم عرض کنم خدمت شما صالح المؤمن که امیرالمؤمنینه، اینا هم پشتیبان او هستن، شما نمیتونید این کار انجام بدید. خب اینا همه نشونگر اینه که برفرض که در مورد اون دو زن باشه، خب این در واقع چیه؟ داره اونها رو عتاب قرار میده. البته در هر دو صورتی که من میگم برفرض که در مورد اون دو زن باشه، یعنی چه در فرض این که با ماریه خلوت کرده باشه و اون دو زن عتاب بشن، چه در فرض شربت عسل و عتاب و خطاب اون دو زن به خاطر تبانیشون و اون نسبت بدی که دادن. در هر صورت اونا دارن مورد عتاب قرار میگیرن و اصلا پیامبر اینجا نه عدالت زیر سوال رفته نه چیزی. شربت عسل خورده، خب این جرمه، آدم شهر. حالا شما مثلا به قول معروف ولو اینکه چند تا همسر باشه، روزی یکی دیگه هم باشه، حالا یکی میگه آبی لیوان آبو بخور نخورم، این کجای قرآن کجای روایت دادن حرامه. یا مثلا یکی میگه خب فلان یه دقیقه بشین کارت دارم، درسته روز روز اونه، بله روز روز اونه، حالا یک دقیقه به حرف این گوش بده، اینکه حرام نیست، در حد اونم اچاف نمیشه، خب اون همین رو جبران میکنه. فرض کن اگه مثلا 10 دقیقه بشین نشسته، یک ساعت هم بشین نشسته، خب یک ساعت برای اونم جبران میکنه، این هیچ مسئله نیست.
نکته ای که نسبت به شربت عسلش هم بیشتر به چشم میاد، ما توی سوره آل عمران آیه 93 چنین جریانی رو ظاهرا نسبت به حضرت یعقوب میبینیم که آیه قرآن هست کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. اونجا حضرت یعقوب چنین اختیاری داشت، نه عتابی هست نه چیزی هست که حتی بر خودش چیزی رو حرام بکنه و برای تمام بنی اسرائیل هم حرام شد. حالا این چه سری هست که اگر پیامبر بیاد یک چنین کاری بکنه قرار عتاب بشه؟ این بالاخره خودش نشون دهنده تهافت هایی هست که بالاخره این آقایون باید اینها رو حل بکنن.
نه ببینید شما نگاه این قرینه هست، ببینید اینجا که حضرت یعقوب عتاب نمیشه شد.
بله
خب اینجا پیامبر عتاب نشده، طبق این مرضات ازواجه که بابا اونا به قول معروف سبب این کار شدن، لذا خدا داره اونا رو داره عتاب میکنه، نه این پیامبر رو. پیامبر اتفاقا همچی اختیاری داره، آقا منم همچی اختیاری دارم.
بله اینم حضرت یعقوب که چنین اختیاری داشت و انجام داد و امضا هم شد.
بله امضا هم شده. بنابراین این یک مسئله نیست که بخواید آقایون رو شبهه بکنن. ما فکر میکنیم شبهات اینا خیلی قوی تره که چیزی نیست. ما در خدمت شما هستیم.
بسیار خوب، خیلی انسان با این دید هم ببینه این آیات رو، به نظرم شیرینی هم بیشتر میشه. یعنی ما اتفاقا با روال خودمون وقتی که نگاه میکنیم میبینیم توی حالا برداشت بنده هست از فرمایشات حضرت عالی که یه سری وقتا مثلا یک عزیزی پا میشه یه کاری رو انجام میده، میاد کمکی برای این که به ما کمکی کرده باشه، عتابش میکنیم، آقا چرا این کار رو انجام دادی؟ مسلما این عتاب ما هیچ وقت به این نیت نیست که ما از چنین فردی دلخور شده باشیم، اتفاقا به خاطر دلسوزی هست که بیشتر هست. و عتاب همونجور که در ادامه آیات هم دیدیم و اشاره فرمودید، اشاره به همین افرادی هست که بعداً ذکر میشه و بحث توبه کردن اون دو نفر هم میاد. بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم. ما انشاءالله کلیپ های دیگه ای رو هم بیان خواهیم کرد، یعنی پخش خواهیم کرد و به نفع اونها هم خواهیم نشست. اگر اجازه بدید یک فاصله کوتاه بگیریم، انشاءالله برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
يلبيك هذا هو الكشاف كل الكتائب من اسمه ندبة كل نادي احنا من ذاك النداء ويا النبي الهادي باسمك النادي كل ملمات كل ظلم بادي ومن نادي يا علي يترى وكل صادي ويزهر الوادي يلي باسمك يحديك الحادي كل ما ننادي يا علي كل نايبتهم في كل مصيبة وكل رزية يا علي عون مظهر عجايبها علي وفتح لحصون لولا علي ما للبلايا الطعم لا لون على هواك هانت الضرائب أنت المعين يا أبا العطايب
نادي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان همراه شما هستیم با برنامه کاوش، و همونجور که در ابتدای برنامه هم مشاهده فرمودید ما یک چند وقتی هست مشغول شدیم در این برنامه در محضر حضرت استاد، استفاده کردیم از محضرشون و نسبت به نقد صحبت‌هایی که دنبال این هستند تا عصمت رو و پاکدامنی رو به شکل‌های مختلفش از پیامبر سلب بکنن و با این کارشون به این تصور که میتونن بالاخره خللی وارد بکنن در دین مبین اسلام و اون افکار انحرافی خودشون رو بتونن پیش ببرند، خب ما اینها رو به نقد نشستیم، اینها رو بیان کردیم و به حمدالله هم این جلسه هم یکی از اون شبهات رو همه شنیدید و لطف فرمودن حضرت استاد، استفاده کردیم از محضرشون و پاسخ رو دادن. خب اگر اجازه بدید ما کلیپ بعدی رو ببینیم، اگر نکته ای نیست بسیار خوب بریم. سلامت باشید. کلیپ دوم رو انشالله با هم میبینیم، برمیگردیم و باز هم به نقد این کلیپ خواهیم نشست.
در میان زنان پیامبر اسلام شیعیان به ام سلمه خیلی علاقمندن، به دلیل اینکه خب یک سری روابطی حداقل او با شیعیان میتواند برقرار بکنه، از اینکه خب از دوستداران علی بوده یا با حسین ملاقات هایی داشته و اینها. ولی یک نقل قولی من از ام سلمه میآورم که شما خودتون حدیث مفصلی میتوانید بخوانید از این داستان ها. وقتی زن محبوب شیعیان، حداقل ام المؤمنین محبوب شیعیان اینگونه پیامبر رو مورد تشکیک قرار میدهد، دیگر بر زنان دلیری چون عایشه و حفصه و دیگران که کمتر در برابر پیامبر اسلام خاضع و خاشع بودند تکلیف مشخصه از باب اعتراضات. ابن سعد این رو در جلد هشتم کتاب طبقات خودش در بخشی که مربوط به ام سلمه هست آورده. در یکی از سفرهای رسول خدا که همسرانش ام سلمه و صفیه دختر حویی همراهش بودند، رسول خدا هودج صفیه را هودج ام سلمه پنداشت، یعنی اشتباه کرد، و آن روز نوبت ام سلمه بود. پیامبر صلی الله شروع به گفتگو با صفیه کرد. خب اگر هودج رو اشتباه کردی دیگه زن خودتو که اشتباه نمی کنی، میدونی اون صفیه است. حالیشون جو علاقه من بوده، مشغول صحبت با صفیه شد. ام سلمه به غیرت آمد، رسول خدا هم متوجه شدند که آن هودج صفیه است. پیش هودج ام سلمه برگشتند. ام سلمه گفت شما که پیامبر خدایی در روزی که نوبت من است با این دختر یهودی زاده سخن میگویی؟ یعنی شما نوبت من رو رعایت نکردید، رفتید پی اون تمایل خودتون و شروع کردی به سخن گفتن با او. به هر حال بعد ام سلمه اشاره میکنه که من از این گفته پشیمان شدم و آموزش خواهی میکردم. خب طبیعیه، زنان محمد به قدری در برابر او به خصوص این ام سلمه و حالا زنانی مثل سوده خاشع بودن که میترسیدن حتی این اعتراضات هم اگر ما میکنیم یک آیه نازل نشه که پیامبر اسلام ما رو طلاق بده و اون وقت نزد مسلمانان شخص منفوری بشوی. پس میبینید این اعتراضات وجود داشت و ام سلمه به صراحت میگه که شما که پیامبر هستی و چون این ادعایی رو داری چگونه در نوبت من عدالت رو رعایت نمیکنی و مشغول صحبت کردن و گفتگو با زن دیگر خود هست.
بسیار خوب. خوب شنیدید این صحبت ها رو هم باز این آقا با این بیان میخواست بگه که بله این عصمت یک چیز خیالی و توهمی هست و اون چیزی که وجود داره در خود افکار همسران پیامبر، حتی حضرت ام سلمه سلام الله علیها هم ما میبینیم که چنین شأنی رو برای پیامبر قائل نبوده. در خدمتتون هستیم با پاسخ.
خواهش میکنم. ببینید خب باز ایشون متاسفانه بدون توجه به اون روش تاریخ نگاری و عرض کنم خدمت شما اسناد و روایات تاریخی و بدون اون نگرش جامع آمد و یک نظری رو ارائه داد. ببینید اصل روایت در طبقات ابن سعد در جلد هشتم صفحه 95. خب ایشون فراری از این که سند رو نمایش بده. محمد ابن عمر حدثنا عبدالرحمن ابن عبدالزناد ان عبدالرحمن ابن حارس میگه رسول خدا در بعضی از سفرهاشون که میرفتن، در اون سفر صفیه بنت حویی ابن اخطب و حضرت ام سلمه سلام الله علیها با پیامبر بودن. رسول خدا رفتن به سمت هودج صفیه و هو یظن انه هودج ام سلمه. تصورش این بود که این هودج ام سلمه است، چون بالاخره هودج که نشون نمیده، شطوریست و یک کجاوهی روشه. حالا این همم شبیه همه، معلوم نیست که کدومه. خب گمان میکردن هودج ام سلمه است و کان ذلک الیوم یا ام سلمه، یعنی کاملا بر اساس عدالت دارن میرن کجا؟ به سمت هودجی که تصورشون اینه که هودج چیه؟ ام سلمه است. خب فجعل رسول الله یتحدث مع صفیه، شروع کردن صحبت کردن با اون خانمی که در با اون خانم کی بوده؟ پشت پرده هودج صفیه است. یه دفعه ام سلمه متوجه میشه و غیرت برش میداره و علم رسول الله بعد و انها صفیه. بعد پیامبر دفعه میشه با این صفیه است، ام سلمه نیست. یعنی شما فرض میدونید یعنی اینا انقدر این واقعه به هم نزدیکه، یه کسی میره مثلا کنار هودج قرار میگیره، مثلا میگه که همسر من چطوری؟ حال شما خوبه؟ خب این جملات اون همسری که تو هودج بغلیه میشنوه و بعد ناراحت میشه، بعد اون یکی میگه خوبم، این میفهمه این اون نیست. ببینید خیلی مسئله خیلی نزدیک و خیلی طبیعیه. بعد وقتی پیامبر فهمید فجاء الی ام سلمه بلا فاصله، یعنی تا متوجه شد اومد پیش ام سلمه، فجاء این فای تفریعه، بلا فاصله این کار اتفاق افتاد. فقالت، حالا ام سلمه چی گفت؟ گفت تو با یک دختر، با در واقع اون دختر یهودی، اون زن یهودی خودت در روز من آمدی و به قول معروف مثلا هم صحبت شدی و تو پیامبر هستی. بعد ام سلمه میگه من پشیمان شدم از این گفتارم. فکانت تستغفر منها، همیشه از این استغفار میکنم از این کارا، و به رسول خودم گفتم شما برای من طلب بخشش بکنید، اون غیرت زنانگی بر من چیره شد. خب اولا در این روایت اون آب و تاب و به قول عوامانه پیازداغی که آقا زیاد میکنه نیست من. که بگه آقا ای تو حوداج اشتباه گفتی، زن خودم نشناختی. نه بابا، تو روایت داره میگه آقا تصور این بود که این حوداج ام سلمه است، رفت شروع کرد تا صحبت کرد بلا فاصله متوجه شد که این حوداج ام سلمه نیست و صفیه است، برگشت سمت ام سلمه و در واقع اعتراضی که اینجا نستجی رو بالله به جناب ام سلمه نسبت داده شده یک اعتراض بیجاییه که بعد ام سلمه شروع کرد و نه تو با اون یهودی این کارو کردی، اصلا با شخصیت ام سلمه نمیسازه، حالا کار ندارم. اما قبل از اینی که بخوام به اون مسئله بپردازم، عرض من اینه، اولا جناب آقای سلیمانی امیری، شما باید نگرش جامع به منابع داشته باشی و هر روایتی رو که دیدی نقل نکنی. نمیشه من یه تیکه‌ای رو بردارم بعد و تمام حکم خودم رو بر این استوار بکنم. خب شما این روایت رو دیدی، روایت دیگر رو ندیدی، باید جمع بین روایت کرد و آیا این روایت توان مقابله با اون روایت رو داره یا نداره، روایت مقابلش. و اساسا اون کسی که به قول معروف به زنان تعصب به خرج میداده، حسودی میکرده، ایراد میگرفته، حتی به صفیه، حتی به ام سلمه، حتی به ماریه، حتی به حضرت خدیجه، او کیه؟
بله.
او کسی دیگه است که حالا اینا رو باید کامل دید. اما اجازه بدید من اول پیرامون سند این روایت صحبت بکنم. ببینید، اخبرنا محمد ابن عمر، حدثنا عبدالرحمن ابن ابی الزناد، عن عبدالرحمن ابن حارس. خب قال کان رسول الله، عبدالرحمن ابن حارس داره میگه که رسول خدا اینجوری بود در بعضی از سفرها. خب شما از این چی میفهمید؟ از این میفهمید که این آقا اونجا حاضر بوده و دیده همچین ماجرایی رو، حالا داره روایت میکنه. ما بریم این شرح حال این سه نفر رو ببینیم، ببینیم اساسا این روایت مورد اعتماد یا نیست. خب اول عبدالرحمن ابن حارس، همین کسی که میگه کان رسول الله فلان فی بعض اسفاره،
اولین راوی.
اولین راوی. ببینید این تهذیب الکمال مزیه، من خیلی مختصر و مفید اینا رو میخوام بپردازم. جلد 17 این کتاب چاپ مؤسسه رساله صفحه 37. ببینید عبدالرحمن ابن حارس ابن عبدالله ابن عیاش ابن ابی ربیعه تا آخر اسمش رو ذکر میکنه. خب شعر حالش رو که میاره، بریم آخر ترجمه صفحه 38. ولد آمل جحاف سنت و ثمانین. میگه این در سال جحاف، یعنی سال که تا اون فراگیر شد، سال 80 به دنیا اومده. سنت و ثمانین. پیامبر چه سالی از دنیا رفته؟ 2 ماه اول سال 11. این کی به دنیا اومده؟ سال 80، اقلن 69 سال بعد از در واقع شهادت پیامبر. این 69 سال بعد به دنیا اومده. آقای سلیمانی امیری کجا بود اونجا که این واقعه رو نقل بکنه؟ تو به اینم توجه نمی کنی؟ خب یک. اما بریم سراغ راوی بعدی، عبدالرحمن ابن ابی الزناد. اصلا شما فرض کنید او آدم اصلا اونجا بوده.
بله.
بریم راوی بعدیشو ببینیم. باز همین تهذیب الکمال، جلد 17. عبدالرحمن ابن ابی الزناد، اسمه عبدالله ابن زکوان القرشی، مولاهم ابو محمد المدنی. خب این آقای عبدالله ابن زکوان یا همون در واقع عبدالرحمن ابن ابی الزناد، که ابی الزناد اسمش عبدالله ابن زکوان، این عبدالرحمن ابی الزناد ببین چه شخصیه. ببینید صفحه 98. قال صالح ابن احمد ابن حنبل عن ابیه، مضطرب الحدیث، ساله از باباش احمد نمیگونه میگه آه این عبدالرحمن ابن ابی الزناد مضطرب الحدیثه، اصلا حدیثش قرقاتیه. عرض کنم که قاسم احمد ابن محمد ابن قاسم ابن مهرز از یحیی ابن معین نقل میکنه لیس من یحتج به اصحاب الحدیث، لیس به شیء، این از اون آدمایی نیست که اصحاب حدیث به حرفش احتجاج بکنن، اصلا به درد نمیخوره. مفضل ابن قسام قلابی، مفضل ابن قسام قلابی و معاویه ابن صالح از یحیی ابن معین باز نقل میکنن که گویا ضعیفون، این آدم ضعیفه. خب عباس دوری از یحیی ابن معین نقل میکنه ابن ابی الزناد دون درآوردی لا یحتج به حدیثه، این از آقای عبدالعزیز درآوردی پایین‌تره و به حدیثش احتجاج نمیشه. آقای محمد ابن عثمان ابن ابی شیبه از علی ابن مدینه نقل میکنه کان عند اصحابنا ضعیفا، این از اصحاب ما ضعیف. آقای یعقوب ابن شیبه میگه ثقه است راستگو اما و فی حدیثه ضعفون، آقا در جایگاه خودش ممکنه راست بگه اما احادیثش در احادیث ضعف وجود داره. عمرو ابن علی میگه فیه ضعفون، این ضعف درش وجود داره. نسائی میگه لا یحتج به حدیثه. ابو احمد ابن عدی میگه و بعض ما یرویه لا یتبع علیه، بعضی روایتش نمیشه ازش پیروی کرد و تبعیت کرد. خب اینم راوی دوم که به قول معروف آقای سلیمانی امیری داره از اینا نقل میکنه. اما راوی سوم یعنی محمد ابن عمر واقدی، سیر اعلام نبلای شمس الدین ذهبی جلد نهم، ببینید صفحه 454. علی ضعفه المتفق علیه، اتفاق وجود داره بر ضعف یادم، اینم راوی سومشه. ادامه میده خلط القف بالسمین، این خوب و بد و با هم قاطی کرده. والخزر به در ثمین، گیاهان هرزه رو آمده با در قاطی کرده، یعنی خار و خاشاک و گیاهان هرزه رو با در قاطی کرده. فطرهوه لذالک، به خاطر همین علما چیکار کردن؟ کنارش زدن، قبولش نکردن. خب باز کتاب بعدی میزان الاعتدال آقای شمس الدین ذهبی جلد سوم، واقدی احمد حنبل گفته هو کذابون یقلب الاحادیث، احادیثو برمیگرده قلب میکنه قاطی میکنه، کذاب. ابن معین گفته لیس بثقه، یه جا گفته لا یفتم حدیثو. بخاری و ابو حاتم گفتن مسروق کن، ابو حاتم و نسائی گفتن یزع الحدیث جعل میکنه، دارقطنی گفته فیه ضعفون، ابن عدی میگه احادیثه غیر محفوظه، بابا والبلا منه، ایراد همین آدم هم هست. خب ابو غالب پسر دختر معاویه ابن عم میگه از ابن مدینی شنیدم میگه که واقدی یزع الحدیث، واقدی حدیث جعل میکنه. خب اینم از این. خب ببینید این سه تا راویه که آقای سلیمانی امیری در واقع خشت خودش و بنای خودش رو بر اینها، بله بر روایت اینها داره بنا میذاره. تازه ما در جلسات قبلم گفتیم این آقای واقدی روایت خودش نداره، اصلا کتاب واقدی هم دزدیه، اینجا کتابش نیست، داره راوی دیگه نقل میکنه، حتی این آدم کتاباش دزدیه. اصلا کتابهای آقای واقدی متعلق هست به عرض کنم که ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی ابو اسحاق که از علمای شیعه است، که ما از کتاب مرحوم رجال مرحوم نجاشی و فهرست شیخ طوسی اینو نمایش دادیم. از کتابی آدم مال خودش نیست، این سارقه. خب شما ببینید این آمده از یه آدم سارق که همه گفتم یزع الحدیث کذاب فلان، آمده این سارق یکی دیگه داره نقل میکنه که ضعیف و لیس به شیء فلان، اون یکی داره یکی دیگه داره نقل میکنه که 69 سال 70 سال بعد پیامبر تازه به دنیا اومده، اون وقت میگه آی اهل عالم پیامبر عدالت ندارد. بابا لااقل برو روایت قوی تر پیدا کن، یعنی چه مدلشه؟
ما یک از این طرف یک سری روایات داریم، سلسله الذهب بهشون میگن، اونا رو باید نمیدونم سلسله الحجر بذار چیز بدتری نگید، سلسله الحجر بذاریم برای اونها. این سخته اینجوری پیدا کردن این سلسله ای که همشون بالاخره هر نوع بلایی که بخواید سرشون اومده اینها ظاهرا.
بله این نکته پس اول در مورد سن. در مورد دلالت ببینید اصلا اساسا حضرت ام سلمه سلام الله علیها به شدت به پیامبر پایبند بود و عاشق پیامبر بود، به هیچ عنوان اینجوری ایراد نمیگیره. شما ببینید در ماجرای جمل من خیلی مختصر عرض بکنم چون میخوام موارد دیگر رو خدمت بینندگان عزیزمون ارائه بدم. در ماجرای جنگ جمل شما میبینید که حضرت ام سلمه و امیرالمومنین چی عرض میکنه؟ میگه یا علی اگر نهی پیامبر نبود که بالاخره بر اساس آیه قرآن فرموده و قرنفی بویز کن، نه من میومدم در رکاب شما ها، ولی من پایبند به دستور رسول خدا. خب زنی که این میزان بعد از حتی شهادت همسرش به دستورات او و اون به قول معروف تعالیم او و آموزه های او پای بنده، آیا این میتونه اساساً بیاد مثلا این به صرف یک اشتباهی که صورت گرفته فرض بکنید که فرض کنید که صورت گرفته باشه، گرچه ما اینو قبول نداریم چون با عصمت پیامبر سازگاری نداره این مسئله، اما فرض کنید که صورت گرفته باشه، این میاد به صرف اشتباه شروع کنه به پیامبر چیز گفتن که آقا تو با اون دختر یهودی، مگه صفیه یهودی بود؟ صفیه بله، یک زمانی که با پیامبر ازدواج نکرده بود یهودی بود، اما بعداً که در واقع آمد و با پیامبر ازدواج کرد یهودی نبود، مسلمان بود. کی بیاد طعنه او بزنه؟ اما اون کسی که در واقع به صفیه طعنه میزد، ایراد میگره و او رو یهودی میخاند، ام سلمه نیست، یه خانم دیگه است. ببینید آقای سلیمانی امیری با سند داغون داره چیز رو ما ارائه میده، ما با سند معتبر ارائه بش میدیم. ببینید کتاب سقرردا و رشاد جلد نهم روایتی رو نقل میکنه در صفحه 100، میگه ابو یعلا نقل کرده به سند لا بعصبه، به سندی که ایراد بهش وارد نیست، ابو شیخ ابن حبان تو بعضی نقلا داریم حیان، به سند جید قوی، با یک سند نیکو و قوی نقل کرده از عایشه که میگه ماجرا یک سفری رو میگه که عایشه و صفیه همراه پیامبرن، اون متاعی که بر روی شتر عایشه هست، شتر عایشه جوانه، متاع کمه و شتر سری میره، متاعی که روی شتر صفیه هست سنگینه، شتر سنش بالاست آرام میره، خب این باعث میشه قافله هی توقف بکنه به خاطر صفیه. پیامبر برای اینکه این ماجرا رو حل بکنن و قافله معطل نشن، میان این بار این شتر رو با هم دیگه عوض میکنن، بار بیشتر رو روی شتر جوانتر میذارن، بار کمتر رو روی شتر پیرتر میذارن. بعد اینجاست که به قول معروف وقتی میگه حولوا متاع صفیه علی جمل عایشه حتی یمذرکب، اینجاست که عایشه میگه من آمدم گفتم یا لعباد الله قلبت هذه الیهودیه علی رسول الله، آی مردم به جمع بشید ببینید که این یهودیه بر پیامبر غلبه کرده، او کسی او یهودی نیست. بعد پیامبر توضیح میدن بابا اون باری که در شطر شما بود کم بود، بار شطر این زیاد بود، باعث شد فعبت عبر رک، باعث شد که بالاخره قافله کند بشه، ما آمدیم این کارو کردیم. بعد اون میگه الست از آمن نک رسول الله، ماجرا اینه، ماجرای شک و شبه در پیامبر که پیامبر میفهمن میخندن میگن مگه در مونده شک آخه چه حرفی تو میزنی؟ بعد میگه که دوباره میگه مگه تو پیغمبر نیست چرا عدالت به خرج میدی؟ اتفاقا این عدالت داره به خرج میده بابا، این همه کاروان علافن، حالا میخواد بار شطورا رو جابجا بکنه که سریعتر حرکت بشه، این همه آدم علاف نشن. حالا کی لحظه اول اون بار شطورا رو گذاشته خدا میداند. پیامبر وقتی متوجه میشه که کاروان به خاطر یک شطور کندرو دارن معطل میشه، خب این بارش رو سبک میکنه که کاروان این عین عدالته. حالا اون خانم میاد اعتراض میکنه، پس اونی که صفیه یهودی خوانده ام سلمه نیست، عایشه است. ماجراش هم عدم عدالت پیامبر نیست، کاملا او با نادرست داره حرف میزنه و پیامبر بر عدالت هستش. باز همین مسئله در سورت الرشاد در جلد 12 صفحه 79 هم آمده که بازم میگه سندش معتبره. باز در سمت النجوم العوالی فی انباء الاوائل و التوالی در جلد اول صفحه 451 باز این مسئله آمده که تصریح میکنه سند معتبره. اما یک سند دیگه میخوام نمایش بدم و اونم اینه که نسبت به ارتباط خوب حضرت ام سلمه با رسول خدا، که اصلا ام سلمه زنی نیست که بخواد به رسول خدا ایراد بگیره. شما ببینید در همین کتاب طبقات الکبری ابن سعد در جلد 8، متاسفانه این آقای سلیمانی امیری همون جلد 8 طبقات و همون شرح حال ام سلمه هم درست نمیره بخونه که روایت دیگر هم ببینه. ببینید روایت اینجا هستش که میگه از عایشه شنیدم روزی که سمعت عایشه یوما دخل علی یوم رسول الله. میگه یه روز از عایشه شنیدم که میگفت که یه روز رسول خدا بر من وارد شده. به حضرت گفتم اینا کنت من ولیوم، آقا از صبح کجا بودی؟ قالت یا حمیرا کنت عند ام سلمه، پیش ام سلمه بودم. فقلت ما تشبع من ام سلمه، از ام سلمه سیر نمیشی؟ ببین اصلا این از ام سلمه سیر نمیشی یعنی چی؟ یعنی ارتباط پیامبر با ام سلمه خیلی خوبه. و اون کسی که ایراد میگیره، یه روز به صفیه ایراد میگیره، یه روز به ام سلمه ایراد میگیره، یه روز به حضرت خدیجه ایراد میگیره که داره که من به هیچ زنی مثل خدیجه حسد نورزم، یه روز به ماریه قبطیه ایراد میگیره که من به زنی به زیبایی زنی مثل زیبایی مثلا ماری قبطیه حسد نورزدم. حتی یه بار داره که غیر از این روایته داره که ام سلمه بسیار زیبا بود، من به اونم حسد نورزدم. اون کسی که در واقع به پیامبر گیر میده به خاطر ارتباط با همسرانش، ام سلمه نیست، یکی دیگه است. بعد پیامبر خندیدن و عرض کنم مثالی برای اون زدن و یه گفتگوی صورت گرفت تا آخر که باز پیامبر با خنده سعی کردن کریمانه این مسئله رو رد بکنن. بنابراین این روایتی که آقای سلیمانی امیری بهش آمده استناد کرده به لحاظ سندی ضعیف است. یک. دو، با شخصیت تاریخی جناب ام سلمه سازگاری ندارد. گفتیم که حتی ام سلمه بعد از پیامبرم پایبنده به ایشون، یعنی اینقدر علاقه به این آدم داره. ما بعد از شهادت حضرت رسول زنان رو می‌بینیم که پایبند نیستن. خب شما ام حبیبه رو می‌بینی که جنگ صفین را میندازه، نمیدونم حفصه و عایشه رو می‌بینی که جنگ جمل را میندازن و حتی حفصه می‌خواست همراه او بره که عبدالله بن عمر مانع شد، نه پایبند نبودن. اما حضرت ام سلمه انقدر پایبنده که میاد عرض ارادت به امیرالمومنین می‌کنه، میگه آقا من خودم نمی‌تونم بیام، دستور دارم، پیامبر فرمودن. اونجا دیگه آقای سلیمانی امیری بحث طلاق او نیست که شما میگه آقا آی میترسیدن طلاقشون بدن، آقا حرفا نیست که بخوان منفور بشن این حرفا، نه. یعنی اونجا که دیگه پیامبر از دنیا رفته، خب میتونست مثل آیشه عمل بکنه نه. اما نمیکنه. بعد به حضرت میفهمن که عرض میکنه که به امیرالمومنین آقا جان خودم نمیتونم بیام، اما یه شخصی رو میفرستم در رکاب شما که اعز و عزیزتر است از جانم و اون پسرمه، میفرستم که با شما بیاد و در رکاب شما بجنگه. خب ببینید این رابطه این خانم با رسول خدا اینه. و اون کسی هم که ایراد به پیامبر میگیره نسبت به همسرانش، ام سلمه نیست و عایشه است. و پیامبر هم عدالت رو رعایت کرده، او بر سبیل غیر عدالت و بر سبیل نادرست به پیامبر داره ایراد میگیره. در خدمت شما.
بسیار عالی، بسیار زیبا. الحمدلله باز هم شبهه پاسخ داده شد و هم گوشه دیگری از فضائل محبان اهل بیت، افرادی که بالاخره حقیقتاً و واقعاً ما باید از اونها بیاموزیم رفتار پیامبرگونه رو، بر ما واضح شد. خب این هم از کلیپ دوم. نمیدونم اگر فرصت بشه ما کلیپ های بعدی رو هم پخش بکنیم، کلیپ سوم رو با هم ببینیم. انشالله سریعا برگردیم و در خدمتون باشیم با پاسخ کلیپ سوم.
اسلام گاهی در حق زنان خودش هم رفتارهای انجام میداد که چندان زیبنده نبود، حداقل در گفتار. از جمله نفرینی که در حق عایشه میکنه و بعد برمیگرده. نکته‌ای که در اینجا هست که همین بازگشت محمد از آن نفرین و اینکه خودش اقرار میکنه که من هم خطا میکنم، اشتباه میکنم، ممکنه لغزش زبانی داشته باشم، چیزی بگم که پسندیده نیست، رو واقعی به شکل مبسوطی آورده. داستان برمیگرده به اینکه مغیرت ابن معاویه که اسیر بود، خب اون زمان زندان وجود نداشت، در کنار خانه محمد بود، عایشه از او غافل میشه و او فرار میکنه. وقتی محمد به خانه برگشت دید مغیره فرار کرده و به همین دلیل از عایشه ناراحت شد. حالا بقیه داستان رو واقعی اینگونه میآورد. پیامبر صلی الله برگشتند و مغیره را ندیدند. پرسیدند اسیر کجاست؟ گفتم به خدا نفهمیدم، همین الان اینجا بود و من از او غافل شدم. پیامبر صلی الله فرمود خدا دستت را قطع کند. خب بعد پیامبر میره از خانش بیرون، خبر میدن که مغیره دستگیر شد. عایشه گوید پیامبر صلی الله پیش من آمدند و من دست خود را میمالیدم. فرمود تو را چه میشود؟ گفتم میخواهم نگاه کنم ببینم دستم چگونه قطع میشود. مگر شما چنین نفرین نکردی؟ گوید پیامبر رو به قبله ایستاد و دستهای خود را برافراشت و عرض کرد: پروردگارا، من هم انسانم، گاه خشمگین می شوم و گاه اندوه می خورم، همچنان که هر بشری چنین است. بنابراین می بینید که باز هم حداقل نزد زنان پیامبر اسلام اثبات شده بود که ایشان از خطا مبرا نیست و می تونه اشتباهاتی هم مرتکب بشه.
بسیار خوب، حالا ما فرصت بسیار اندکه، اما نکته جالبی که اینجا هست توی تک تک این کلیپ هایی که دیدیم، توی تک تک این صحبت هایی که این آقا میکنه، رد پای یک نفر ما بالاخره بهش بر میخوریم و میبینیم که اگر بنا باشه اسمت پیامبر خدشه‌دار بشه، بالاخره به یک وجهی قراره به یک فردی از همسران پیامبر برگرده که متعین هم هست در یک شخص که حالا حداقل توی این جریانی که ما امشب داشتیم اون فرد مشترک بود و همچنان هم تکرار میشه. در خدمتتون هستم از پرسید.
خواهش میکنم. عرض کنم ببینید، اینجا من اول اصل روایت رو نمایش بدم. روایت اینه: قال محمد ابن ابراهیم فاخبرنی وکبان مولا عائشه ان عائشه. خب کتاب آقای واقدی.
بله
درسته. خب این آقا متوفای 207، البته اقوال دیگری هم هست اما همون 207 رو میگیریم، بیشترم بعضا خاطرم هست گفتم 207. خب داره میگه قال محمد ابن ابراهیم فاخبرنی ذکوان مولا عائشه ان عائشه. خب عائشه کی از دنیا رفته؟ سال 58 یا 57 گفتم. زکوان مولا عایشه که از دنیا رفته، ما بریم نگاه بکنیم این نرم افزار، عرض کنم خدمت شما المکتبه تو شامله، زکوان ابو ام مولا عایشه. خب اینجا وقتی میاد راجع به قول معروف فوت این آدم صحبت بکنه، میگه ما تلیالی الحره، شبای جنگ حره. جنگ حره سال 62 و 63 به حدود گفتن. خب یعنی اگه عایشه 58 نفر، 4 سال بعد عایشه. بعد هیثم بن عدی میگه من تصورم اینه که این در قول معروف حره، جنگ حره کشته شد در ذی‌حجه سال 63. خب پس نفر اول سال 58 یا 57، نفر دوم سال 63. خب این نفر سوم که از این آدم بخواد شنیده باشه، شما فرض کنید این تو حالت احتضار ازش شنیده، خوبه؟ یعنی سال 63 ازش شنیده. این چقدر باید عمر بکنه که سنش برسه به واقدی و واقدی از او روایت بکنه؟ 100 سال، 120 سال، 130 سال، چقدر باید عمر بکنه؟ علاوه بر این که این زکوان جز شیوخش محمد ابراهیم گفته نشد، جز شیوخ زکوان. حالا فرض بکنه که آقا اصلا یکیش پیدا کرد، باشه این شیخ اینه، خب این محمد ابراهیم فاصلش تا آقای واقدی چقدر؟
بله.
این پس اصلا اصلش مرسله.
بله.
اما شما فرض بکنید که این روایت هم چی باشه؟ مرسل هم نباشه.
بله.
خب مرسل نباشه، فرض بکنید که محمد ابن ابراهیم آدم ثقه‌ای باشه، خب فرض بکنید که زکوان هم ثقه باشه، فرض بکنید که عایشه هم خارج از عدالت حرفشو نزده باشه، گرچه مورد قبلی ما ثابت کردیم که پیامبر کاملا کار عادلانه انجام داد، ایشون پیامبر رو متهم کرد به عدم عدالت، یعنی ایشون به عدم عدالت متهمه نه پیامبر. فرض بکنید اینجوری بوده باشه، ما در جلسات قبل گفتیم اساساً مقاضی واقعی دزدیه. ببینید من یک بار دیگه اون سند رو نمایش میدم که اساساً کتاب‌های آقای واقعی دزدیه. ببینید مرحوم نجاشی در رجال نجاشی در باب ابراهیم صفحه 17، ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی میگه و کان خصیصن، از خصیصین ائمه بوده و خاص به روایت اهل بیت، و به خاطر همین هم غیر شیعیان او رو تضعیف کردن. میگه بعضی از اصحاب ما، علمای ما، از بعضی از مخالفین روایت کردن که ان کتب الواقدی سائرها انما هی کتب ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی نقلها الواقدی و دعاه. میگه از خود اهل سنت، اصحاب ما شیعیان، از خود اهل سنت نقل کردن تمام کتب واقدی، کتاب ابراهیم ابن محمد یحیی است، واقدی برای خودش برداشته و ادعا کرد. خب یادم دوزده آدمی که کتاب دیگران رو برمیداره، آقای مرشی من سوال میپرسم، آدمی که کتاب دیگران رو برمیداره احتمال نداره که چهار تا چیزم بهش اضافه بکنه که رد گم کنی باشه؟ احتمال وجود داره. مرحوم شیخ طوسی در الفهرست، در همون اول الفهرست میاد، ببینید باب حمزه، باب ابراهیم، اولین شماره همین رو میاره، کان خواستن به حدیثنا ول امت و ضعفه لذلك. بعد میگه یعقوب ابن سفیان در کتاب خودش آمده، در تاریخ خودش گفته علت تضعیفش اینه که این ینال من الاولین، اون اولین رو بالاخره لعنشون میکرد و نکات در موردشون میگفت. بعد میگه بعضی از ثقات عامه، ثقات اهل سنت، آمدن گفتن کتاب واقدی کتاب ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی است که واقدی این رو برداشته و ادعا کرده و چیزی به ابراهیم نسبت نداده. من حتی در کتاب ابن جوزی پیدا کردم، میگه که آقا واقعی بسیار از این آدم نقل میکنه اما نمیگه اسم آدمو. حتی ابن جوزی این مسئله رو تصریح کرده، یعنی از علمای اهل سنت. خب این کتاب هم کتاب دزدی. از اینا که بگذریم، متن روایت چیه؟ من خیلی سریع عرض بکنم. میگه بله یه اسیری بود و پیامبر به عایشه سپرد و بعد خلاصه عایشه از او غافل شد و بعد پیامبر گفت که خدا دستتو قطع کنه و بعد رفت و گفت مردم اینو بگیریدش و یارو رفتن گرفتن و آوردن و اومد گفت داره دستش اینجوری میگرده و چیکار داری میکنه؟ گفت میخوام ببینم چجوری دستم قطع شد. تو نفرین هم کردی؟ بعد میگه رو به قبله وایساد و گفت من بشرم و اگر کسی رو نفرین کردم، مؤمن یا مؤمنه، این رو خدا این رو براش رحمت قرار بده. خب ببینید اصلا اساساً این روایت نه با سیره و سنت پیامبر سازگاری داره، خب این روایت، و نه عرض کنم خدمت شما با روایات دیگر پیامبر. ما یک روایتی داریم، یه روایت داریم که شیعه و سنی نقل کردن، معروف به حدیث رفعه. خب در حدیث رفع میگه چند تا چیز برطرف شده. یکیش در مورد چیه؟ کسی که حواسش نباشه یه اتفاقی بیفته. خب کسی که حواسش نباشه، خود پیامبر گفته رفع عن امتی تس، نه تا چیز از امت من برداشته شده، یکیش اینه، یکیشو خطا و نسیان و این موارد اینجوری. خب خودش که داره میگه غفلت عنه، من غافل شدم از این. خب این غافل شدن حواسش نبوده، توجه نکرده، فرض بکن این که با حدیث پیامبر سازگاری نداره که بخواد بیاد دوباره بر اساس یه کاری که بالاخره از روی عمد نبوده کسی رو نفرین کنه. این نکته اول. نکته دوم اینی که بگه آی من یه بشریم، غضبناک میشم، تأسف میخورم مثل بقیه، اگه هر کیو لعنت کردم خدای اینو رحمت براش قرار بده، این اتفاقا خلاف سیره پیامبره. پیامبر که بی جهت لعن نمیکنن. لعن اساسا معیار و منافع داره. کسی که لعن معنی طرد از رحمت خداست دیگه. کسی که جرمی مرتکب بشود پیامبر اون رو لعنت میکنه. مسئله شخصی نیست که بگم آقا حالا من یه اشتباهی کردم دیگه، خدا بی خیال اینو رحمت قرار بده. اصلا لعن مسئله شخصی نیست. ما در سنت و سیره پیامبر خیلی به قول معروف دوست دارم بیشتر توضیح بدم، اما به نظرم آخره برنامه‌مون خیلی وقت نمی کنیم. اما ببینید موارد فقط من نمایش بدم اینجا، از این مورد یکم تا مورد عرض کنم خدمت شما هفتم، لعنهایی که پیامبر نسبت به افراد مجرم انجام داده.
بله.
لعن معاویه و برادرش و ابو سفیان، نمیدونم لعن ابو موسی اشعری، لعن حکم ابن ابی العاص، لعن معاویه و امرؤاس قوم مغیره، لعن مروان جدا، باز لعن برخی که به قول معروف عرض کنم خدمت شما افراد که پیامبر در نمازشون، در قنوت نماز و در نمازشون لعن کردن، لعن بر کسانی که از جیش اسامه تخلف کرده باشن، تمام اینها مواردیه که پیامبر مجرمین رو لعن کردن، مجرمین رو، نه غیر مجرم رو. پیامبر که نمیاد به قول بله بشر عادی هم اگه بخواد غضبناک بشه الکی بخواد کسی رو لعن بکنه، این گناه معصیته، همچین کاری گناهه. پیامبر که همچین کاری انجام نمیده. پیامبر عبدالله ابن ابی رو که یک سوم لشکر رو برد، عبدالله ابن ابی که رأس منافقین بود، اونو نکشتن، اونو باش اون برخورده خشن رو نکردن. حتی عبدالله بن ابی که در احتضار بود پیامبر بهش گفتن مگه نگفتم با یهودی ها رفاقت نکن؟ خب میکشنت. حتی با اونم اینجوری داره صحبت میکنه، چه برسه به همسر خودش. بنابراین نقل غیر معتبره، با روایت نبوی سازگاری نداره و با سنت و سیره پیامبر در مورد لعن اصلا نمیسازه.
والله بسیار خوب، هرچند فرصت اندک بود، اما به نظرم اون افرادی که دنبال حق و حقیقت بودن انشالله به اصل کنه مطلب رسیدن و دیگه شبهه‌ای براشون باقی نمونده. تشکر میکنم از محضرتون، استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنم از محضر همه شما گرامیان که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودین. انشالله موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل الاجل مولا الاجل مولا.